کاغذ خوبه معلوم استثنائی یدی میگن کلن ما الان یه مثلا مدرسه رو من حدودا از سال 71 مدیر مدرسه هم دیگه در مدرسه خاتم الانبیا رو داشتم 37 طلبه استم من نمیدن این چه اینکه بینه است تو میانی اینا یک نفر منظم تا ده تا این میزشون ها که گن میگی رو پاک نمیخواد بابا یه دستی بزن حالا اگر بگی ناراحت میشن الان مثلا تو مجموعه ما از اول که آمدیم این آقای محسنی که اون جوان خیلی منظم همیشه به رو میزش نگاه کن به همه چیز هست ولی اگه اینجا کسی چای بخوره همجوری میندازه میره سه روز بعد میبینه رنگ گرفته ما فردا پاک بخوره اینو بعد من به بچه ها مثال میزنم زیاد بگیر سلام منظم نه نه از این چیز خوبی میزه انسان همجوری ورق بنداز دیگه کم کم الحمدلله فشار آوردم دیگه بچه ها نظم و رعایت میکنن از استاد من خیلی برستم شما نگاه کن آقای جوادی آمودی حتی این تحت رو همه که جا به جا نمیشه خیلی معذب نظم چیز خوبیه و مردم هم لذت میبرن واقعا مردم صفا میکنن مهمون سراهایی که به بنده میدن که من میرم خود تبلیغ زیاد میرم همش مهمون سراهای من سپا و اینجا هم دیگر میرم استانداری یا اینجا خودشون به ما میگن از بی نظمی شما رفعه ها میگن ها اصلا پسشون جمع نمی کنن چی چیزی زندگی می کنن برام تعریف می کنن شما اینا رو درس بدید در دست بگید و خدمت رس کنم که عجیبه تعجب می کنن مثل کار منو می بینن یعنی مثلا داریم خواب می بینیم ایام تبلیغ اینا می گن مثلا
دارلن شما می دونم قدیدی سروازی نرفتن
تلاغا سروازی نرفتن راست بگیه این هم سروازی
نرفتن
هر چیز خوبی منظم بودن بسیار عالیه یعنی یکی از شاخصه عظیم تربیتی نرفتن
سروازی میبرن پادگانو به هم میرسن
نه همون سروازی اونجا هستن دیگه واقعا خب همونجا هم همینه یا الله به وقت دیگه هر چی جا بود دیگه نزدیک از دیگه بیا این وقت خب بیا اینجا که لاغل خوده خوبه جان بسم الله الرحمن الرحیم پس کردم روی اصل جواز اصلا بحث وجوب نیست تشریعه
مگه الان نمیگی که مراجعه جاهل به عالم واجب هست بحث وجوب از کجا نمیگی
آها وجوب رو که خدمت فرض کنید خود وقتی که به شما میگه آقا تشریع شده اینجا جواز به من الاهم من اخص نیست که اینجا جواز جواز اباحه نیست که جواز به من الاهم امروز صبح خوندید که چیه وجوب بدید
من وجوب
بدید
اینجا وجود وقتی که اینها مجلس باشن چه جوری معنا میشه چون اینها نیستن که امام هم به زنده اینها عمل کرده وجود بشه چون روایات که داریم همه وجود که از قرآن پیداست به زنده اینها عمل شده که وجود بکنه اگر از ما به خبر باشه نفر آخری که خبر میده از اخبار اینها مهمه که هست
من عرض من اینه که اون چه که در احادیث ارجاعه ملاک حجیت خوده بودنه و این ملاک واقعیه نه به ملاک شخص فرده یعنی مثلا بگیم به ملاک این که ایشون موثق ماست فما ادیا فعنی یعنی فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. عنوانی که میخوام بگم بهش لون میده، اون لون لون حیات و مرگ نیست، زبان نداره روایت به مرگ و حیات. اون جگه امام بزرگوار گفت برو به فلانی مراجعه کن، منظور اینه که اون که این میگه حجته. وقتی بحث حجیت باشه، خب بنابراین ما یقولو حجه و ما افتاهو حجه، درسته، و ما یطبقه علی القاعده قواعد، درسته، حجه ها یعنی الحجه فی المنطبقات فی الفتاوا فی الاستفتاعات فی خدمت روایه فی النقل ها کذا ها کذا، به قول عرب ها شوه شوه همچون میان جلو. منظور من اینه، میگم این چیزی که ذهن منو گرفت مثل آقای مکارم، ذهن من اینجا مشغول شد که چرا شما این بحث رو روایت ارجال میبرید رو حیات یا روی مرد، حیات و مرد رو میبرید. این در خود نقل، اما در مستفادشی افاداتشی، یعنی از جمع بین روایت فتوا صادر کرد. نه سوال من است، ببین الان شما زراره را سوال کردی، زراره آمد چیکار کرد؟ از جمع بین روایت تغییر رو به جواب داد. آیا این تغییری که جواب داد، این تغییر حجتون املا اون مال ثقه بودن در نقله، در انطباق علی القواعد، فی الافاده علی القواعد، فی الاستفتاعات، همینطوری بیا همینی که خدمت عرض بنده دیروز بود. دیگه اینجا تو نقله، تو استفتاعات که انحس نمیخواد،
اونجا این یک قدم
عقب‌تر
میشه دیگه، چون استفتاد
در نیست،
اونها حسی از اونها
باشه. ولی بحث اینه که وقتی ارجاع حدیث ارجاع رو فهمیدید که رجوع جاهل به عالم مبنای عقلایی داره قبل از شر، عقلای عالم مثل این معاملات مبنای عقلایی داره، خب لازمه مبنای عقلایی اینه که آقا قدن کل ما عقد به زراره، درسته، داخلون فی با بشی رجوع الجاهل الالال.
آجا این شاید از این باب بوده که مثلا میگم یعنی برای آیندگان، برای
البته ما ابتدایی نمیگیم، ما ابتدایی رو الان بحث نداریم، چون ابتدایی مفروغ عنه که من ملزا نرفتم به اون سم، ابتدایی که خارج هستم بحث نیست. اون چه که حال من تقدیر بقایی رو کار دارم که تقدیر بقایی برای ما میخوام عدلش رو ذکر کنم.
اونجا این به خاطر این نیست که مثلا بگن از زراره، محمد بن مسلم و دیگران، از اینها مثلا هرچی بگن حجته که فقهای بعدی بیان به اینها مراجعه کنن.
اتفاقا نه، حرفیشون همینه، حرفیشون میگه که خدمت رو عرض کنم که به من که میرسه ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، میگم این ان فلان ان فلان ان فلان در نقل روایته، اما بحث ما رجوع جاهل به عالم فقط تو نقل نیست، بلکه حتی در اونجایی که از دو تا روایت به دست آورد فتوا داد، یا از گروه قاعده کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، از اون خدمت رو از کام استفاده کرد، از قواعد استفاده کرد. خب امروز سیره، حالا ما سیره نمیخوام بگیم، میرسیم انشاءالله، امروز همینه در واقع خدمت رو از کنن. اینو میخوام بگم که این هم حجتون چه فهمه، رجوع جاهل به عالم فقط دستیه در نقل. خواهی میکنم با شما عقبی و تعارف نکردم بفهم. اونجا اگه براتون زحمته بیاید کل جلوتر، شما مثل اینکی هستی آخر. Thank you. حضرت نمیشی
این که میگیم که ما تقریب ابتداری از مید جایز نیست، ما اینجا بده قاعده میشیم که اگر اختلافی در اینها نیست، در فتوا نیست، شما مولد مفید هم میشید و مفید هم میشید، در حال که باز تقریب ابتداری میشید دیگر.
بل تقلید ابتدایی جایز نیست. علتش اینه که خدمت و اصلا ادله تقلید اصلا ازش انصراف نمیشه. اینه که انصراف ادله هیچ اصلا مشکل نداره و از خارج میشه، اما در رابطه با تقلید بقایی حضرات خدمت دو دسته شدن. بعضی ها اطلاق رو پذیرفتن، اونایی هم که اطلاق رو پذیرفتن سه دسته شدن. من ان شاء الله در جنبندی میگم، بعضیا عملی پذیرفتن، بعضیا عملی و غیر عملی که اینا رو میگم. اما الان من در صدد بررسی خود ادله، یعنی اول ادله رو خوب تو ذهنتون بندازم، بعد بیام ان شاء الله جنبندی کنم. یعنی یه خورده دعوا بشه رو ادله، ببینیم که سیاق ادله تا چقدره. دیروز مثلا روایت ارجاع رو بررسی کردم، ادله ارجاع، حالا امروز الان استثاب بررسی
می‌کنیم. مثلا این قول مختاری که شما دارید می‌فرمایید که اگر فقها در فتاوا مشترک باشن مورد تعیین نیاز نیست، آیا این برگشتش به این نیست؟ پس باید بگیم که شیخ امروز باید قلم بگیریم، باید بگیم علمای همعصری که زنده اند شخص نکنین جایز.
نه نه، اصلا موقعی حیات نداره.
تو میشه تقلید ابتدایی بگیره؟
در تقلید ابتدایی اونجایی که خدمت رو عرض کنم که ما الان در بحث فعلی رو بفرمایید قول معین، میگه معین بله، عمدتاً خدمت رو عرض کنم که الان مراجع چون ابتدایی ما قبول نداریم از میت،
پس مراجع
اصحاب حیه بله اصحاب درست میفرم
نظر خودتون همین
بله همین بس.
اون نظر امام چی بود؟ امام خوینی
امام بزرگوار که نمیشته چون
بله نظر چی بود؟ شیخ همین که شیخ مفیدیانه
نه نه باز باز آخرش هم دست جنبندی میکنم، حالا شما مراجعه کنید ادله رو نقد میکنم. یک از بحثا سنگین ما هم هست تو بحث اجتهاد تقلید و حوصله میریم جلو. یک از بحثا سنگین ما همینه، چون اونی که الان فایده داره همینه دیگه. در بحث اجتهاد تقلید چیکار کنیم؟ الان مردم مراجعه میکنن به ما، یکی اینجاست، یکی در راه تشخیص علم اونجا هم خیلی سخته این بحثا رو چجوری حلش کنیم. امروز هم از امروز و فردا هم دستمون سنگینه، یعنی باید خیلی کار کنید روش. بحث عقل بیشتر اصولیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم مصطفی محمد
اللهم صل علی محمد
و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. بحث ما در عبدالله جواز بقاء بر تقلید ميت بود. دلیل اول ادله لفظیه بود. ادله لفظیه آیات و روایات بود. نظر ما این شد که ادله لفظیه دلالت بر جواز بقاء تقلید میت داره. دوم، دلیل دوم که اقامه کردن استصحاب، در تنقیح استصحاب باید مستصحب رو بررسی کنیم. مستصحب در اینجا سه قسمه، یعنی باید جدا سازی بود. یک، مستصحب یا حکم وضعیه، مثل حجیت رأی مجتهد. آیا با مرگ مجتهد حجیت رأیش باقیه یا نه؟ استصحاب ابقاء ماکانه، اگر استصحاب بقاء حجیت رأی پس از مرگ جاری شود، حکم به ابقا حاصل شد. این مورد که اگر هنوز من نظر ندادم، فعلا داریم چیکار میکنیم؟ محل بحث رو تنقیح میکنیم. دو، شما چیه تو ذهن این کلمه بوجود اومده این روزا؟ اصولی ابقا، ببین توی بحث کفایه نداره در تعریف استصحاب، لفظیه، عقلیه، حکمی نیست که. استصحاب ابقاء ماکانه در تعریفش، ابقاء ماکانه تعریف استصحابی. دو، مستصحب یا حکم واقعیه، مثل این که فلان مجتهد جزئیت سوره در نماز را واجب میدونه، چون اهل سنت بعد از قرائت فاتحه قرائت سوره رو واجب نمیدونن، بلکه دو تا آیه، سه تا آیه رو کافی میدونن. وجوب سوره واقعی است، به این رأی، رأی واقعیه، کشف از واقع میکنه. بعد از مرگ مجتهد می توانیم استصحاب بقای وجوب سوره جاری کنیم؟ اینم دوتا. سه، گاهی مستصحاب حکم ظاهریه، مثل این که مجتهد از راه استصحاب بقاء طهارت فتوای به طهارت ملاقی نجس داد. استصحاب حکم ظاهری میاره. بعد از مرگ میتوانی استصحاب بقای طهارت ملاقی نجس رو بکنی؟ ملاقی نجس رو بکنی؟ پس موضوع مستصحب شما گاهی چیه؟ یه حکم وضعیه، گاهی حکم چیه؟ واقعی، گاهی حکم ظاهری. ما میخواییم تو این اطراف سنگین هم هست، باید بحث کنیم. اما صورت اول، مرحوم حکیم در مستمسک استصحاب بقای حجیت رو جاری نمیدونه. متوجه ایشون جاری نمیدونه. چرا؟ چون حجیت نه اثر شرعیه و نه موضوع اثر شرعیه، در حالی که مستصحب باید یا اثر شرعی باشه یا موضوع اثر شرعی باشه. مثلا وجوب اثر شرعیه، درسته؟ نماز موضوع اثر شرعیه.
مثلا وجوب موضوع اثر
شرعیه.
نه، وجوب اثر
شرعیه. وجوب اثر شرعیه. کلن احکام شرعیه همه اثر شرعیه هم. وجوب، استحباب، درسته؟ همه اینا اثر شرعیه.
دلیلش چیه؟ دلیلشون چیه؟ از کجا این دلیل میاد؟
چی دلیل میاد؟ چی نمیگیم عزیزم؟ چی نگفتیم؟ چرا باید موضوع باید اثر شرعی باشه؟ این که تو اصوله.
نه، چرا ایشون گفته استصحاب صرفا با یا اثر شرعی باشه؟
خب دیگه این که تو اصوله دیگه، تو اصوله دیگه. این تو کتاب استصحاب دیگه.
اصل مصبت
ها. خب
استصحاب
رو اگر نباشه، اگر استصحاب خوب گفتید، استصحاب را اگه از باب عقل هم حجت بدانی، اونجا هم آیون علما گفتن که باید موضوع استصحاب در موضوع جاریه. اونجا فقط تفاوتش اینه که آیا در حکمم جاریه یا نه، چون میگه بر عقلی باشه، فقط همین اندازه تفاوت داره. اونجا هم باید موضوع استصحاب چی باشه، چون حکم دیگه استصحاب.
پس اومد دیگه آزاد تو داری قسم دیگه اومد.
لا تنقذ الیقینه و شک، درسته؟ این که میگه لا تنقذ الیقینه و شک، خب مشکوک شما چیه؟ لا تنقذ الیقینه و شک، مشکوک شما یا حکمه یا چیه؟ موضوع حکم. پس استصحابم باید چی باشه؟ یا حکم شرعی باشه یا باید موضوع حکم شرعی باشه. توجه شدی؟ چون دلیل شما لا تنقذ الیقینه بش شک. متوجه هستی؟ خب از دیدگاه مرحوم حکیم دو جهت باعث شده است که ایشان استصحاب رو در اینجا جاری نکنه. جهت اول اینه که حجیت نیاز به جعل داره، یعنی شارع مقدس باید بگوید خبر ثقه حجته، فتوای فقیه حجت. اثر جعل معذریت و منجزیت، معذریت و منجزیت. یعنی اگر این مجعول مطابق با واقع بود منجزه، و اگر مخالف با واقع بود شما معذورید، عقاب ندارید، چون به حجت الهی عمل کردید. پس حجیت اثر شرعی به نام وجوب مستحب نداره، بلکه اثر عقلی داره. اثر چی داره؟ عقلی داره، یعنی معذریت و منجزیت، لذا قابل استصحاب نیست. عجب مبنای قوی، یا کله آدم رو میپسه. لذا قابل استصحاب نیست، چون استصحاب در اثر عقلی جاری نیست. معمولا استصحاب کجا جاریه؟ در اثر شرعی جاریه. یک جهت. جهت دوم اینه که موضوع حجیت مجرد حدوثه، یعنی اگر رأی مجرد حدوث، یعنی اگر رأی حادث شود از سوی مجتهد حجت. و اگر حجیت منوط به حدوث و بقا باشه، وقتی این مجتهد بمیرد موضوع از بین رفت. نظیر این که با تبدل رأی حجیت از بین میره، جنون حجیت فتوا از بین میره. اگر مجتهد از عدالت خارج بشه موضوع حجیت فتوا رفت. باها کرد
موضوع حجیت گرفت میشه.
موضوع حجیت دیگه، حجیت دیگه، موضوع حجیت مجرد حدوث رأی. این کلمه موضوع که میگیم همیشه بدونی موضوع یعنی علت. مثلا میگن که موضوع وجوب نماز، یعنی علت وجوب چیه؟ نماز. علت این که میگیم حجیت، چرا میگیم حجیت؟ میگیم برا خاطر اینه که تا زمانی که از این آقای مجتهد رأی حادث شد بهش میگیم چی؟ حجیت. رأی بعدش هم هست، اگه باشه بعد ایشون میگه با رفتن موضوع یعنی طرف عوض میشه، اپنای دوبو میشه.
رأیش هست آجا، خودش رفته رأیش هست.
خب اون وقت رأیش چی بود؟ مجرد حدوث نبود. من یه جوری ساده بگم براتون، شرمنده هستم، حقم دارید با بنیار باید تو رسائل و کفایه کسی نبود شما رو کار کنه. واقعا خیلی سخته در رسائل و کفایه باید این حل می شود. من مثال می زنم ایشون رو، می گم آقا من رأی ایشان را به محض این که حادث شد حجت می دونم. ذهنت با منه یا نه؟ پس موضوع حجیت من حدوث رأی. حالا اگر کسی بگه نه موضوع حجیت من حدوث و بقایشه، یعنی این باید زنده بمونه، نه تنها از ایشون حادث شد این رأی، باید همواره هم زنده باشه، بقا هم هست. خب اگر بگم بقا هم هست، لازمش اینه که با مرگ طرف دیگه موضوع وقتی موضوع عوض شد دیگه استصحاب بقای حجیت جاری نیست. نظیرش چیه؟ نظیرش تبدل رأیه. میگم حالا ایشان سال قبل در فلان مسئله این رأی رو داد، امسال رأیش عوض شد، رأیش عوض شد، آیا بازم میگی رأی قبلی حجتون؟
نه.
نه چرا؟ چون موضوع موضوع تبدل رأی. یا نه اینجا دیگه به ایشون نمیگم، یه اون فقیهی که رأی داده بود دیوانه شد بعد، یا اون فقیهی که رأی داده بود از عدالت ساقط شد. خب داشتیم دیگه همین که دوره انقلاب دیگه. خب آیا رأیش حجت همواره اون رأی قبلی؟
نه.
چرا میگی موضوع عوض شده؟ پس مرحومای حکیم میگه استصحاب بقای حجیت جاری نیست. چرا جاری نیست؟ به دو جهت جاری نیست. جهت اول رو نوشید، چی بود جهت اول؟
حجیت نیاز به چی داره؟ جعل داره.
یعنی چه؟ یعنی باید شارع بیاد بگه این آقا فتوایش حجته، این آقا تبلیغش حجته، باید امضا کنه. نمیشه هر کسی در رابطه با خدا و احکام خدا حرف بزنه به امید خدا، نمیشه که. باید بگیم این حجته، شارع باید بگه اینو. خب حالا شارع گفت این حجته، خب این حجیت چی میاره؟ چه اثری داره؟ معذریت و منذریت. یعنی اگه به این حجت عمل کنی معذوری، در مطابق با واقع نبود. آقا من چیکار کنم مطابق نبود؟ منو گفتی عمل کن، منم عمل کردم. اگه نبود پس بنابرای حالا این اثر میشه اثر عقلی، اثر شرعی نیست که. استصحاب بقا یعنی چه؟ استصحاب معنی نداره، چون اثر شرعی نداره. اون دومیش هم که الان باز پرسی توضیح داده فرمای حکیم، به این صورت مبنایی و قوی اصولی یعنی در اینجا خب اینه که میگم یه درس خارج کار میبره، بعضی مواقع خیلی کار میبره، باید هضمش کنی و باید کاملا به هم دیگه تحویل بدید بحث رو.
از این حالی میفرمایید که بلا شک در هر حالتی هیچ راهی گریزی نیست، باید بپذیریم که موضوع اینجا میشه رأی قدوسی مشکله. شما تر به نظر آقای حکیم
فرمایید. خب
یعنی
این سرای گروز وجود نداره. خب آقای مقیمی، از شما میخوام که چرا آقای حکیم استصحاب بقای حجیت رو جاری نمیدونه؟ چرا؟
چون گفت عقلی این مرسی که علاق کرده
موضوع بقایی چه اثر شرعی نداره. اثر شرعی نداره. خب چرا میگه اثر شرعی نداره؟ چرا مبناش چیه که میگه اثرش نحوش چیه؟ این یک، چون حجیتش نرمال جهل داره. بچی اثرش هم چیه؟ خب درسته. دوم چی میشه؟ چرا نمیتونی حفظ بشید نمیشتر کنم نگاه کنید؟
یکی هم خود رأی حدوثی مشتهده، رأی حدوثی مشتهده که باید
چون ما میگه موضوع حجیت حدوث رأیه. اگر منوط به حدوث و بقا باشه با مرگ چی میشه آقا؟ حوض میشه دیگه.
بسا کی قائل به حدوث و بقا؟
چون؟
هم حدوث هم بقا.
خب مثل ما دیگه میگیم بقا دیگه.
استاد
همه خودش هم بقاییه.
مگه ممکنه موضوع مرکب باشه؟ موضوع باید حتما بسیط باشه که
نه اصلا بساطت و مرکب اینجا نمیاد. بحث اینه که فرضیه، یه فرضه، بحثه چجوری باید درستش کنی.
شما هر کنم هست
چون پس بنابراین یه بار دیگه میگم اینو آقا جلو خاموشش کنید، یه کسی نوار گوش میده گرفتن. یه بار دیگه میگم